سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجرین برنامه با همکاری تکنیکی و بیدالله عبید شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجرین برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت و موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبار داریم. سلطان محمد سرور در استدیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان روی احترام کامل خود به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تأکید می‌ورزد. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که گفتگوها میان مقامات ازبکستان و نمایندگان طالبان در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفته است. رهبران پنج کشور کناره بحیره کسپین در گردهمایی امروز یک معاهده را امضا می‌کنند و اتحادیه اروپا درباره بازداشت مدافعان حقوق زن در عربستان سعودی از ریاض خواستار توضیحات شده است. مشروع اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گفتگوها میان مقامات ازبکستان و نمایندگان طالبان در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفته است. احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت شورای عالی صلح قبلا از کشورهای منطقه تقاضا کرده بود تا جهت مذاکرات صلح همکاری نمایند.
ازبکستان پیش از این موضوع از دولت افغانستان اجازه خواست. افغانستان برشان اجازه دادن چون گفتن که همکاری بکنن در این بخش و طالبا هم بدون شک امرایشان در گذشته هم بحثا داشتن روی این موضوع.
مقامات ازبکستان و طالبان گفتند شیر محمد عباس سانگزی مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته به ازبکستان سفر کرد و رهبری هیئت را برای گفتگو با مقامهای ارشد وزارت خارجه ازبکستان به عهده داشت. یک مقام طالبان در بیانیه به رادیو مشال گفته است که گفتگوها بر مسائل گوناگون به شمول بحث خروج نیروها بحث روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و نیز پروژه های انکشافی ازبکستان در افغانستان متمرکز بود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید با استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی احترام کامل دارد. ریاست جمهوری این مطلب را ضمن اعلامیه امروز بعد از دور شدن نامهای برخی نامزدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه از لیست نهایی ابراز داشت. کمیسیون شکایات انتخاباتی نام 35 نفر را از لیست نهایی حذف کرده و به 45 نفر دیگر هشدار داده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که از جمله 134 شکایتی که به ارتباط حذف نامهای نامزدان از لیست ابتدایی دریافت کرده بود، استدلال 102 تن قابل توجیه بود و نامهایشان در لیست نهایی دوباره شامل گردید. ریاست جمهوری میگوید حکومت وحدت ملی به انتخابات شفاف، عادلانه و طبق میعاد همیشه متعهد بوده است. اعضای حرکت مردمی برای صلح که راهپیمایی خود از کابل به بلخ را آغاز کرده است به ولسوالی میربچه‌کود رسیدند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت چاشت امروز به رادیو آزادی گفت ما صبح امروز حوالی ساعت 6 صبح از ولسوالی شکردره حرکت کردیم و اکنون در ولسوالی میربچه‌کود می باشیم و از اینجا به پیش می رویم. 10 نفر اعضای حرکت مردمی برای صلح روز جمعه گذشته راه پیمایی خود را به سوی بلخ آغاز کردند. از این جمله 25 نفر برای ابراز انزجار از جنگ و برادرکشی پا برهنه به سوی بلخ راه افتادند. آنها در راه خود به سوی شمال در قرا و قصبات توقف نموده از آرمانهای صلح مردم را آگاه می سازند. رهبران پنج کشور کناره بحیره کسپین امروز در شهر ساحلی آقتاب قزاقستان گرد هم می آیند تا ضمن تلاش ها برای حل اختلافات عمده درباره وضعیت قانونی این بحیره یک معاهده را امضا کنند. این معاهده قرار است هر گونه حضور نظامی پنج کشور امضا کننده ایران، ترکمنستان، آذربایجان، روسیه و قزاقستان در این بحیره را محدود و زمینه را برای همکاری و پیشرفت اقتصادی مهیا سازد. وزیران خارجه این پنج کشور دیروز برای ترتیب اجندای اجلاس سران گرد هم آمدند. وزارت خارجه روسیه گفت وزیران با هم موافقه کردند که پس از امضای معاهده باید کار روی تطبیق آن فوراً آغاز شود. کرملین روز جمعه هنگام اعلان برگزاری این اجلاس سران گفت که مذاکرات برای رسیدن به مرحله کنونی بیشتر از 2 دهه طول کشید. وضعیت قانونی بحیره کسپین پس از سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 مورد بحث و مناقشه بوده است. اگر کسپین بحیره محسوب شود، هر پنج کشور کنار آن باید سرحدات بحری خود را دورتر از سواحل مشخص سازند و اگر جهیل دانسته شود، منابع آن میان این پنج کشور به گونه مساویانه تقسیم می شود. کرملین گفته است که این پنج کشور از سال 1996 به این سو کار خود برای رسیدن به یک توافق جهت حل اختلافات را آغاز کرده بودند. اتحادیه اروپا از حکومت عربستان سعودی خواسته تا در مورد بازداشت فعالان حقوق زن در این کشور معلومات دهد. انتقاد از بازداشت فعالان سعودی سبب شد تا عربستان روابط دیپلماتیک و تجارتی خود با کانادا را کاهش دهد. اعلامیه سخنگوی اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که این اتحادیه با مقامهای سعودی برای دریافت توضیحات در مورد بازداشت زنان مدافع حقوق بشر در عربستان به شکل سازنده وارد گفتگو شده است. اعلامیه می افزاید که اتحادیه اروپا بر اهمیت رابطه‌ای که بین مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی در جریان اصلاحات فعلی در عربستان سعودی وجود دارد و نیز لزوم احترام به قانون در مورد تمامی بازداشت‌های مشابه تاکید کرده است. کمیسیون اروپا نیز گفته که با مقام‌های سعودی در مورد این ماجرا تماس گرفته است. مقام‌های عربستان سعودی هنوز واکنش به این اعلامیه و اظهارات نشان ندادند. و سازمان نظارت حقوق بشر هشدار می‌دهد که مقامات ایرانی تلاش دارند تا در برابر بحران اقتصادی جاری در این کشور با تهدید پالیسی‌های جدید نقض حقوق به شمول اعدام برای جرایم اقتصادی مقابله کنند. سازمان نظارت حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است می‌گوید که اعدام هیچگاه راه حل نبوده و در این مورد صرف توجه را از علتهای اصلی آشفتگی اقتصادی با سوی دیگر منحرف می سازد. بعد از اینکه امریکا در ماه می گذشته از توافق اتمی با ایران خارج شد، این کشور با مشکلات اقتصادی روز افزون روبرو بوده و ارزش ریال ایرانی سقوط کرده است. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان همراه هستین و گام به گام با ما هستین. این هم معرفی برخی از داشته های مطالب جا داده شده در این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اجازه مداخله از سوی هیچ کسی برای کمیسیون پذیرفتنی نیست و به مداخله‌گران اجازه نخواهند داد.
شعار ما است که به بی‌طرفی کامل ما میخواهیم که پروسه را انجام بدیم. در اینجا هیچ نوع تبعیض وجود نداره بین مرزان و قومیت‌های مختلف و بین مذاهب مختلفی در کمیسیون جا نداره. با شفافیت کامل تمام پروسه‌های خود باید با مردم شریک بسازیم.
برخی از نامزدان حذف شده از لیست نهایی انتخابات ولسی جرگه در واکنش و اعتراضاتشان میگویند که آنان قربانی دسیسه های سیاسی شدند.
من در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان از مردم افغانستان معذرت بخوایم و کنار برم. متاسفانه اینا هیچ سندی را نتونستن به ما ارائه کنن. کار خود را در یک غیر شفافیت عام تا اینا پیش بردن.
اداره مستقل هوانوردی میگوید پس از تلاش‌های پیهم توانست بالای حریم هوایی افغانستان به گونه کامل کنترل حاصل کند. شماره از نماینده های مردم ولایت غزنی وضعیت امنیتی این ولایت را جدی و نگران کننده بیان می کنند و در رویدادهای جهانی میشنوین که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است ایالات متحده جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کرده است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان نیز در این برنامه یک ساعته برایتان داریم و برنامه هفتهوار کاروان زهر نیز در نیمه دومین ساعت ارائه خواهد شد. با ما باشید. بار دیگه سلام، همانگونه که در عناوین برنامه شنیدین کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اجازه مداخله سوی هیچ کسی برای این کمیسیون پذیرفتنی نیست و به مداخله گران اجازه نخواهند داد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون امروز هنگام روند قرعه‌کشی تعیین جایگاه نامزدان در برگه رایدهی تاکید کرد که در تصمیم گیری هایشان سفارش هیچ کسی را نخواهند پذیرفت. همکارم نظیفه محبوبی نظر با جزئیات دنبال کرده و با ما گزارش پیشش میگن. سلام، خسته نباشین.
تشکر. سلام به شما و سپاس. میخواستم آنچه شما اشاره کردین در پیوند به گفته های شما هم معلومات را بکنم، اینکه کمیسیون مستقل انتخابات امروز پروسی قرعه کشی تعیین جایگاه نام نامزدان در فهرست رایدهی یا در برگه های رایدهی برگزار کرده. در این برنامه بیشتر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرد بر این که شفافیت در کارشان را در نظر میگیرند و در اولویتشان است، زیر نفوذ هیچ کسی اینا قرار نخواهند گرفت. در این زمان تاکید کرد بر این که نظارت رسانه ها و ناظرین را بیشتر اینا اولویت میدن و باید نظارت صورت بگیره. آنچه عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات همچنان به او پرداخت همانایی بود که کسایی که میخواهند از طریق فرمایش از طریق سفارشات خودان خواسته های خودان بالای کمیسیون بقبولانن، اینا پیش از اونا از لحاظ قومیت و زبانیت جای ندارن. من میخوایم قسمت از صدایش بشنویم.
کمیسیون کمیسیون شماست، این افراد متعهد هستن، بالای اونا باور داشته باشید. شعار ما که به بی‌طرفی کامل، در اینجا طرفداری وجود نداره، به بسیار بی‌طرفی کامل ما میخوایم که پروسه را انجام بدیم. در اینجا هیچ نوع تبعیض وجود نداره بین مرد و زن و بین قومیت‌های مختلف و بین مذاهب مختلفی در کمیسیون جای ندارد. کمیسیون تعهد میکنه که با کامل شفافیت با شفافیت کامل تمام پروسه‌های خود باید با مردم شریک بسازه. که امروز
شما میدونین که قبل پروسه روند قرعه کشی برای نامزدان نبود، برای اینکه نامشان در برگه های رایدهی قرار بگیره. به نحوه و گفته کمیسیون نامزدا بالای اینا فشار می آوردن حداقل که باید نامشان در جایگاه نخست حداقل نامشان احراز بکنه. امسال اینا پروسه قرعه کشی را در نظر گرفتن تا حداقل به گفته خودشان پروسه هرچی بیشتر شفاف باشه و زیر نظارت ناظرین باشه. بله،
فکر میکنین که آل اعتراضاتی که بعضی از کاندیدای حذف شده دارن و سراسر را بلند کردن که لحظات دیگه ما گزارش شده داریم، چقدر کار از اینا را با مشکل مواجه ساخته؟ به دلیل اینکه گفته میشد که وقت شروع میشد کار
قرار بود نشست 8 بجه برگزار شوه، رسانه ها در پشت درهای بسته بودن، نامزدایی که اعتراض داشتن نامهایشان حذف شده بود پشت در به کمیسیون مستقل انتخابات اینا صف کشیده بودن. زمانی که ما صحبت کردیم با کمیسیون مستقل انتخابات اینا گفتن که ما بر از اینا قناعت دادیم، بر بنیاد قانون با اینا صحبت کردیم و حداقل اینا پذیرفتن که بر بنیاد کدام ملحوظات نامهای از اینا یا حداقل سندشان تکمیل نبوده یا حداقل اعتراضهایی که در برابر از اونا از بابت غصب زمین یا حداقل داشتن افراد مسئله غیر مسئول اینا نامهایشان حذف شده. خب پرسیم در من به اینا چی وقت حداقل نهایی که از کمیسیون حکایت انتخاباتی بر از اینا رسیده اعلام خواد کردن. کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تا ناوقتهای امروز اینا نتایج نهایی را اعلام میکنن. اما چی بر از اینا قابل ملاحظات است یا قابل شکایت است؟ حداقل کمیسیون مستقل انتخابات میگه که تصمیم گیری کمیسیون شکایت انتخاباتی است مبنی بر این که اینا 104 تن را که نامهایش را حذف کرده بودن، پس از او در نهایت روز جمعه کمیسیون شکایت انتخاباتی نام 102 تن را دوباره در فهرست جا داده. ما تا هنوز جزئیات بیشتر کامل از این گزارش حداقل نداریم تا با کمیسیون مستقل انتخابات دوباره صحبت کنیم که ملحوظات از اینا چی است، ملاحظات از اینا چی است، تا حداقل داشته باشیم جزئیات بعدی را برای شنونده
در برنامه بعدی جزئیات بیشتر از شما خود گرفتیم. بله، همکارم نظیفه محبوبی بود که در مورد نشست که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان داشت و روند قرعه‌کشی را آغاز کرده بود و تاکید داشت که این روند شفاف می باشد گزارش مفصل میاد. و پیش از اینکه اعتراض و واکنش شماری از کاندیدانی که حذف شدن از فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگی افغانستان را به شما پیشکش کنیم، حالا نوبت پخش اخبار اقتصادی است که همکارم بیا میرزایی پیشکش میکند.
نمایشگاه چهار روزه صنایع دستی زنان متشبث از وزارت تجارت و صنایع دیروز در کابل به پایان رسید. مسافر خوقندی خانگوی نظارت امروز در صحبت با رادیو زدی هدف از برگزاری نمایشگاه را بازاریابی برای صنایع دستی و حمایت از کار و فعالیت‌های اقتصادی این بانوان گفت. به گفته وی در این نمایشگاه زنان متشبث از 15 ولایت صنایع دستیشان را در 100 غرفه به نمایش گذاشتند و افزود تصمیم دارند اینچنین نمایشگاه ها را در برخی از ولایت دیگر نیز راه اندازی نمایند. لابراتوار تجزیه و پروسس تخم های زراعتی از سوی وزارت زراعت دیروز برای اولین بار در ولایت هلمند آغاز به کار نمود. سید رفیع الله قلم رئیس زراعت ولایت هلمند امروز برای رادیو زدی گفت در حال حاضر حدود 1700 متریک تن تخم های اصلاح شده در هلمند تولید گردید. و افزود از طریق این لابراتوار 90 تخم تشخیص مرض درستی و نارستی تخم مشخص می شود. به گفته ای وی تخم های اصلاح شده در فصل آینده به خاطر کشت و دهقین در این ولایت توضیح خواهد گردید. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1200 افغانی. یک بوری 50 کیلو 1580 افغانی. یک بوری نیم سری برنج 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 55 افغانی و 1 لیتر دیزل 48 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 60 پول، 1 یورو 82 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 595 افغانی.
برخی از نامزدان حزب از لست نهایی انتخابات ولسی جرگه در واکنش و اعتراضاتشان میگویند که آنان قربانی دسیسه‌های سیاسی شدند. فوزیه کوفی در کمیسیون شکایت انتخاباتی تحت تاثیر مداخلات سیاسی ریاست جمهوری قرار داشته و فیصله‌هایشان را نیز شفاف نبوده است، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی هر گونه مداخله سیاسی را رد میکند. همکارم نورالله شایان این موضوع را دنبال کرد و حالا در استودیو با ماست و جزئیات را پیشکش میکند. سلام آقای شایان.
تشکر هنایش. شماره از نامزدان حذف شده از لست نهایی انتخابات ولسی جرگه در واکنش به تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند که درباره ایشان قضاوت نادرست و غیر عادلانه صورت گرفته است. فوزیه کوفی یک تن از نامزدان حذف شده روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت بدون هیچ سند نام وی از لست حذف شده و کمیسیون شکایت انتخاباتی مستقلانه عمل نکرده است.
ما در اعتراض خود به گفتم که شما اگر ثابت کنید هر نهاد دیگه ثابت کنه که حتی یک تفنگچه غیر مسئول ما یا هر یک از اقاربین ما داشته باشن، ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان از مردم افغانستان معذرت بخوایم و کنار برم. متاسفانه اینا هیچ سندی را نتونستن به ما ارائه کنن، کار خود را در یک غیر شفافیت عام تام اینا پیش بردن.
اما ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که حکومت به استقلالیت کمیسیون شکایت انتخاباتی احترام کامل دارد. این در حال است که کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از بررسی شکایات و اعتراضات مردم علیه برخی نامزدان احتمالی روزشن به نامهای 35 تن را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرد. در میان نامزدان احتمالی حذف شده از فهرست نهایی نامهای فوزیه کوفی و مریم کوفی از حوزه انتخاباتی بدن شان مولوی، ترخیل محمدی، قیس حسن، ضیاءالحق مرخیل و زرداد فریادی از کابل به چشم می‌خورند. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی نیز به تصامیم کمیسیون شکایت انتخاباتی به دیده شک می‌نگرند و می‌گویند که دلایل واضحی برای حذف شدن این نامزدان وجود نداشته است. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عدلانی افغانستان:
شفافیت در تصمیم گیریم ما شک داریم، چرا که ما در اونجا حضور نداشتیم، حضور ممانعت شده. دومی که دلایل در قسمت حذف 35 نفر بسیار واضح روشن نیست. شماره از نامزدان برای ما مراجعه کردن و گفتن که اصلا ما خبر نیستیم، حتی برای ما گفتن شده که شما رویتان به این مورد شکایت است.
اما کمیسیون شکایت انتخاباتی بر عادلانه و شفاف بودن پروسه حذف نامزدان تاکید می‌ورزد. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون:
در مجموع ما اعتراض حق مردم میدانیم، حق همه کس میدانیم، به شمول کسایی که از این پروسه متضرر شدن یا به اسلام چیز شدن. ما از مداخله سیاسی را شدیداً تکذیب میکنیم. مداخله سیاسی صورت نگیره. روندی که در کمیسیون اجرا شده عادلانه و شفاف بوده.
قرار است انتخابات ولسی جرگه سال 1397 در 28 ماه میزان برگزار شود. نامنی از چالش بزرگ در برابر این پروسه گفته شده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس آزادی ویب at rferl.org.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراهی دارید. شماری از نماینده های ولایت غزنی در ولسی جرگه وضعیت در شهر غزنی را جدی و نگران کننده میگویند. عبدالقیوم سجادی یکی از آنان امروز به رادیو آزادی گفت که تا هنوز نیز در رابطه به غزنی اقدامات لازم صورت نگرفته است. در این حال یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی باید به وضعیت در غزنی رسیدگی کنند. در این باره همکار نسیم شفق با جزئیات موضوع را دنبال کرده و حالا دستیدی با ما. سلام جناب شفق سر.
سلام به شما. شماری از نماینده های ولایت غزنی در ولسی جرگه میگویند که بر اساس اطلاعات آنان وضعیت در شهر غزنی جدی و نگران کننده است. عبدالقیوم سجادی یکی از آنان امروز به رادیو آزادی گفت که هنوز نیز طالبان مسلح در شهر غزنی حضور دارند و برای عقب زدن آنان اقدام لازم صورت نگرفته است.
بر اساس معلومات که ما داریم هنوز دشمن در داخل شهر غزنی حضور داره و اقدام جدی برای پاکسازی شهر غزنی صورت نگرفته و شهر غزنی در حالت وضعیت جنگی قرار داره. دشمنان اکثر ساحات را که دسترسی پیدا کرده، ساحات دولتی را آتش زدن، ولی در ارتباط با آمار دقیق خسارات و همچنین تلفات طرفین معلومات دقیق اختیار وجود نداره.
طالبان شب جمعه شهر غزنی را مورد حمله گروهی قرار دادن. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امروز صبح امروز با نشر اعلامیه گفته که هنوز نیز برخی ساحات و ادارات دولتی در این شهر در دست طالبان است. طالبان همچنان ادعا کردند که تلفات سنگین را به نیروهای امنیتی افغان در شهر غزنی وارد کردند. از سوی هم قطع رابطه مخابراتی با شهر غزنی مشکل دیگری است و به همین علت به دست آوردن معلومات دقیق از محل نیز ناممکن شده است. تلاش کردیم تا در وزارت داخله و دفاع در مورد وضعیت غزنی داشته باشیم، اما کسی حاضر به سخن گفتن در این مورد نشد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله ساعت 10 بجه صبح امروز به رادیو آزادی گفت که وی به زودی در این باره معلومات تازه را به دسترس قرار خواهد داد.
ادوار سر و بعد شد دقیقه باز مکمل معلومات بشریک شد دقیقه بزرگ معلومات تازه و خودم نیخمدان و چه تاسه پارم معلومات تازه وی.
اما تا هنوز نیز وی در این باره سخن نگفته است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله دیروز گفته بود که در درگیری ها در شهر غزنی بیش از 150 طالب و 26 نیروی امنیتی کشته شدند. در کنار غزنی از ناامنی ها در فرا، هلمند، بادغیز، جوزجان، بغلان و برخی ولایت دیگر نیز گزارش ها به نشر رسیده است. در این حال محمد نواب منگل یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که غزنی با زابل، بامیان، اروزگان، پکتیا، لوگر و میدان وردک سرحد دارد و با توجه به همین اهمیت استراتژیک غزنی، طالبان مرکز این ولایت را مورد حمله قرار دادند. آقای منگل میگوید که حکومت باید از هر راه ممکن برای بیرون راندن طالبان مسلح از شهر غزنی اقدام کند و نگذارد که تجربه سقوط شهر کندوز در شهر غزنی و یا کدام ولایت دیگر نیز تکرار گردد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
همکارم نسیم شفق بود که در مورد وضعیت غزنی و شکایت مردم از ناحیه ناامنی در آن ولایت گزارش داشت و حال هم روزنامه‌های چپ امروز کابل را ورق می‌زنیم. همراهی مل سنجیده موضوعات این روز.
محکمه گفته شده که اعضای ولسی جرگز ولایت غزنی میگویند که به علت بی‌پروایی حکومت در اتخاذ تدابیر امنیتی این ولایت در حال سقوط است. در ادامه گفته شده که اعضای ولسی جرگز ولایت غزنی میگویند که به علت بی‌پروایی حکومت در اتخاذ تدابیر امنیتی این ولایت در حال سقوط است. روزنامه نوشته که در مورد جنگ غزنی گفته میتوانیم که این جنگ فاتح ندارد، ولی مغلوب این جنگ مردم عام است که به باور نویسنده هر دو طرف جنگ پروای جان و مال مردم را ندارند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش نوشته که با وجود این که نگرانی ها از وضعیت بد امنیتی غزنی با حکومت شریک ساخته شده، چرا حکومت توجه لازم به این ولایت معطوف نساخت و اجازه داد تا شهر ویران و تأسیسات عامه از بین برود؟ در ادامه گفته شده که طالبان حمله بالای شهر غزنی را در حال انجام دادند که صحبت های آنان با آمریکایی ها ادامه دارد و با همچو حملات می‌خواهند نشان بدهند که طالبان شکست ناپذیرند و امتیازات بیشتر بگیرند. روزنامه تأکید نموده که اگر حکومت نگرانی نمایندگان غزنی را جدی می‌گرفت، مردم شاهد همچو رویداد نمی‌بودند. در سرمقاله آمده که چرا رئیس جمهور و مسئولین ارگان‌های امنیتی اراده برای این بردن توریستان ندارند و باید حکومت به این سوال پاسخ ارائه بدارد. روزنامه مسیر در سرمقاله قلاش نوشته که در شهر غزنی وحشت حکم فرماست، مردم از خانه هایشان نمی توانند بیرون شوند و تمام امورات دولتی و غیر دولتی متوقف شده است. شهرهای کابل کندهار مسدود است، خدمات مخابراتی غیر فعال است و در مورد وضعیت شهر و حالت موجود در شهر کسی اطلاع دقیق ندارد. به باور سرمقاله نویس، آنچه که آشکار است برخلاف گفته های مقامات امنیتی، مخالفان مسلح نوسم در شهر به جنگ ادامه می دهند، وحشت سراسر شهر را فرا گرفته است. روزنامه دولتی هیواد هم در سرمقالهش نوشته که طالبان برای راه اندازی این حمله چندین ماه بدین سو آمادگی گرفته بودند و جنگجویانشان را از سایر نقاط به غزنی جمع کرده بودند، ولی با وجود همه آمادگی ها در مقابل نیروهای حکومتی شکست خوردند. روزنامه نوشته که هدف اصلی این حمله گرفتن امتیاز بیشتر است و نشان دادن این که این گروه هنوز هم دارای توانایی جنگی است.
قبل از اینکه یک گزارش مهم جهانی را پیشکش کنیم، به خاطر سختگی هایی که در جریان نشرات ما از نظر تکنیکی پیش میشه از شما معذرت میخواییم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که ایالات متحده جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کرده است. او دیروز به هوادارانش گفت که گام های لازم را برای حفظ اقتصاد ترکیه برخواهند داشت. با تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داده که تعرفه گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دوچند شود. بیشتر از مصطفی صدیقی میشنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید ایالات متحده و یک تعداد کشورهای دیگر جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کردند. اردوغان به روز شنبه 20 ماه اسد در ریزه ولایت شمال شرقی ترکیه گفت دلار، یورو و طلای سرخ مرمی و بم و هاوان بودند که در این جنگ اقتصادی علیه کشورش استفاده شدند. او به طرفداران خود وعده داد که ترکیه برای حفظ اقتصاد خود گام های لازم را خواهد برداشت. اردوغان بیشتر گفت
یا تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گترمسید.
او میگوید شما هرگز نمی توانید این ملت را با زبان تهدید فرمان بردار کنید. ما زبان قانون و حقوق را درک می کنیم، نه زبان تهدید را.
اما بله تهدیدن انلامایید.
به تازگی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در پیام خود روی حساب توییترش نوشت که او با در نظر داشت این که لیره ترکی در برابر دلار نیرومند آمریکایی کاهش سری دارد، دستور داده که تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر ساخته شود. او در ادامه نوشته که روابط آمریکا با ترکیه خوب نیست و تعرفه اکنون بر فولاد از ترکیه 50% و بر آلومینیوم 20% خواهد بود. روابط میان انقره و واشنگتن پس از آن خرابتر شد که اندرو برانسون یک کشیش آمریکایی در ترکیه بازداشت شد. برانسون 50 ساله متهم شده است که به نیابت از گروه های تروریستی بدون اینکه عضو آنها باشد مرتکب جرایم شده. اگر او از سوی محکمه مقصر شناخته شود، امکان دارد به 35 سال حبس محکوم شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همیشه در برنامه های ما همراهی میکنین و رادیو آزادی را میتونید روی موج 105 FM و 1296 AM شنوا باشید. و حالا هم رسیدیم به آغاز نیمه دوم و ختم نیمه اول که ساعت استودیو نشان میده 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است و همکارم سلطان محمد سرور آماده پخش فشرده خبرها است.
بعد از اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی نام 35 نفر را از لیست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرد، ریاست جمهوری افغانستان میگوید با استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی احترام کامل دارد. اعضای حرکت مردمی برای صلح در راهپیمایی خود از کابل به بلخ به ولسوالی میربچه‌کود در شمال کابل رسیدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گفتگوها میان مقامات ازبکستان و نماینده طالبان در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفته است. رهبران پنج کشور کناره بحیره کسپین در گردهمایی امروز یک معاهده را برای حل اختلافات درباره وضعیت قانونی این بحیره با هم امضا می کنند. اتحادیه اروپا درباره بازداشت مدافعان حقوق زن در عربستان سعودی از ریاض خواستار توضیحات شده است و سازمان نظارت حقوق بشر هشدار می‌دهد که مقامات ایرانی تلاش دارند تا در برابر بحران اقتصادی جاری در این کشور با پالیسی‌های جدید نقض حقوق به شمول اعدام برای جرایم اقتصادی مقابله کنند.
وال هم طبق وعده برنامه هفتوار کاروان زهر آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی شما را در این برنامه همراهی می کنم. در برنامه امروز برایتان در رابطه با ادامه قاچاق مواد کیمیایی از طریق ایران به افغانستان خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
پلیس بلخ سه تن را هنگام فروش مواد مخدر در شهر مزار شریف دستگیر کرد. وحید الله زیدیار مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی شهر مزار شریف به رسانه ها گفت که این سه تن هنگام فروش مواد مخدر در مربوطات حوزه اول امنیتی دستگیر شدند. از نزد این سه تن نزدیک به 2 کیلوگرم چرس، با تعداد 230 قرص نشاور تابلتکا، 200 دلار آمریکایی و بیش از 16 هزار افغانی که از درک فروش مواد مخدر به دست آورده بودند به دست پلیس افتاد. ده ها کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل در ولایت بدخشان به دست آمد. نثار احمد جهانگیر آمر کشف پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان به روز سه‌شنبه به اساس اطلاعات قبلی یک منزل را در ولسوالی ارگو تلاشی نمود که هنگام تلاشی از این منزل مقدار 52 کیلوگرم تریاک به دست آمد. کسی در ارتباط به نگهداری این مواد دستگیر نشده است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر تا 81 مورد عملیات بیش از 1 تن مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این عملیات در 18 ولایت کشور انجام شد که در نتیجه آن ده ها قاچاقبر مواد مخدر به شمول یک قاچاقبر بزرگ دستگیر شدند.
بر پایان با قضایا 105 تن مظنون بازداشت شده که از جمله 3 تن طبقه 19 می باشد. در جمع مظنون بازداشت شده یک تن قاچاقبر مواد مخدر بزرگ در ولایت قندهار توسط پرسنل پلیس مبارزه علیه مخدر بازداشت شده است.
در موادی که هنگام عملیات به دست نیروهای افغان افتاده، دو نوع مواد کیمیایی که در تولید مواد مخدر و قرصهای نشاور استفاده می شود نیز به دست آمده است. یک تن هنگام قاچاق چرس از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور دستگیر شد. دفتر مطبوعاتی پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی تا خبرنامه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده گفته است، فرد دستگیر شده مقدار 1.872 کیلو گرم چرس را در بکس سفری جاسازی کرده بود و می‌خواست آن را به دبی قاچاق نماید، اما در هنگام تلاشی کشف و ضبط گردید. در دو هفته اخیر بیش از 10 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هندوستان و دبی دستگیر شده اند. و رویداد اخیر هفته این که در هفته ای که گذشت قضیه 11 فرد مظنون به قاچاق مواد مخدر جهت تحقیقات به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر فرستاده شد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این 11 تن از 5 ولایت کشور در ارتباط به 9 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند که از نزد آنان 6 کیلوگرم هیروئین، 23 کیلوگرم تریاک، 195 کیلوگرم چرس، 14000 کیلوگرم خشخاش، 115 کیلوگرم شیشه، 704 لیتر مشروبات الکلی و 47 قرص تابلتکا به دست آمده است. قابل یادآوری است که از میان افراد بازداشت شده 3 تن آنان می‌خواستند هیروئین را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم مشنویم. ادامه قاچاق مواد کیمیایی از طریق ایران به افغانستان به هدف تولید مواد مخدر.
افغانستان خود تولید کننده مواد خام مواد مخدر است که تریاک است. زمانی که تریاک به مشتقات مختلف تبدیل میشه، این نیازمند مواد کیمیایی پیشساز است.
در گزارش از ولایت کندز میشنویم که تعداد اطفال معتاد به مواد مخدر در این ولایت رو به افزایش است.
اعتیاد یکی از معضلات کلان است که ما نشانه فاجعه بارش در ولایت کندز داریم که متاسفانه تا هم هیچ برخورده در او قسمت صورت نگرفتن.
در مصاحبه با یک دکتر طب در رابطه با انواع وقایه و راه های جلوگیری از معتاد شدن به مواد مخدر میشنویم.
طفلی که در بطن مادر است وقایه هزو آغاز میشه تا به یک انسان ریشه‌فید.
از زبان خانم زینت میشنویم که در دیار مهاجرت در پاکستان به دام اعتیاد افتیده است.
ما انسان هستیم کدام چیز دیگه کلی دندان نمانده بره تو میپره سیو گشته کلش هیچ چیزی یادم نمیمانه.
و در پایان نیز در یک دراما میشنویم که لالا جان پسر خود اکبر را برای خرید چیزی میفرستد که در هر جا پیدا نمی شود، اما پسرش دوباره به خانه بر نمی گردد.
بگو چی خدمت کنیم؟
خدمت همی است که امانتی را بده.
تو باش که ما ببینم که کس نباشه.
هیچ کس نیست، ما این طرف و طرف دیده آمده.
حالا می پردازیم به داشته های این برنامه. قاچاق مواد کیمیایی به هدف تولید مواد مخدر به پیمانه زیاد از طریق کشورهای همسایه به افغانستان ادامه دارد. حمیدالله نصرت‌زاده مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت در تازه ترین اقدام آنان به روز سه‌شنبه 7000 لیتر تیزاب نو اسید اندراید را که قرار بود از ایران به افغانستان قاچاق شود در گمرک اسلام قلعه کشف و ضبط کردند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که تمامی مواد کیمیایی که در تولید مواد مخدر به کار می رود از طریق کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود و ادامه این وضعیت زمینه افزایش تولید مواد مخدر را فراهم ساخته است. تفصیل موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
پلیس هرات به روز سه‌شنبه یک محموله بزرگ مواد کیمیایی را که از چین به ایران انتقال یافته بود و قرار بود از ایران به افغانستان قاچاق شود در گمرک اسلام قلعه کشف و ضبط نمود. حمیدالله نصرت‌زاده مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت تیزاب مذکور نوع اسید اندراید است که در تولید و پروسس مواد مخدر از آن استفاده می شود و ارزش آن به چندین میلیون دلار می رسد. آقای نصرت‌زاده می گوید قرار بود این تیزاب به هدف تولید هیروئین و کریستال به ولسوالی بالابلوک ولایت فرا انتقال داده شود.
که معموله کتاب تخیر ما بوده از گمرک اسلام کلا با دست آمد که یک کانتینر 40 فوت بار داشته که تحت نام مواد شوینده آمده بود. بعد از تلاشی بود مقدار 350 بشکه 20 لیتری تیزاب اسیتاندرایت با دست آمده بود.
با اساس سروی اخیر سازمان ملل متحد هنوز نیز بیشترین کوکنار جهان در افغانستان کشت می شود. اما دولت افغانستان می گوید که تمامی مواد کیمیاوی به هدف تولید و پروسس مواد مخدر از طریق کشورهای همسایه خصوصا ایران و پاکستان وارد افغانستان می گردد. در 3 ماه گذشته نیروهای افغان توانستند 5 محموله بزرگ مواد کیمیاوی را که مقدار آن به 40 تن می رسد هنگام قاچاق از ایران به افغانستان کشف کنند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می گوید افغانستان تنها در بخش کشت کوکنار نقش دارد، اما 100% مواد کیمیاوی که در پروسس و تولید مواد مخدر استفاده می شود از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید کشورهای همسایه مسیر اصلی ترانزیت مواد کیمیاوی و قاچاق مواد مخدر است.
افغانستان خود تولید کننده مواد خام مواد مخدر است که تریاک است. زمانی که تریاک به مشتقات مختلف تبدیل میشه، این نیازمند مواد کیمیایی پیشساز است که در داخل افغانستان مواد کیمیایی تولید نمیشه. مواد مخدر افغانستان تقاضای جهانی داره و نقش ترانزیتی را متاسفانه کشورهای منطقه داره. هم انتقال مواد مخدر افغانستان از طریق کشورهای منطقه صورت میگیرد و هم انتقال مواد کیمیایی پیشساز از کشورهای منطقه وارد افغانستان میشه.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید با توجه به نقش کشورهای همسایه در قاچاق مواد کیمیاوی که باعث افزایش تولید مواد مخدر شده است، در طرح تازه استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر این موضوع جدی گرفته شده است. به اساس این طرح، دولت‌های همسایه مکلف شدند تا مانع قاچاق مواد کیمیاوی به افغانستان شوند.
همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به قاچاق مواد کیمیاوی از ایران به افغانستان گزارش داد. حالا به ولایت کندز می رویم تا از حال اطفال معتاد شما را با خبر بسازیم. تعداد اطفال معتاد به مواد مخدر در ولایت کندز افزایش یافته است. عبدالقدوس میاخیل رئیس شفخانه تداوی معتادین مواد مخدر کندز به رادیو آزادی گفت با موارد برخوردن که اطفال عودت کننده از مهاجرت معتاد شدند. اما برخی اطفال در ولسوالی‌های کندز معتاد به مواد مخدر شدند. گزارش اجمل آریان از کندز را می‌شنویم.
مسئولان مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در کندز از اعتیاد اطفال به مواد مخدر اظهار نگرانی میکنند. مسئولان شفاخانه ارشد بستر تداوی معتادان مواد مخدر کندز میگویند که در نواخر آنان به مواردی برخوردند که نشان دهنده اعتیاد اطفال به مواد مخدر میباشد. دکتر عبدالقدوس میاخیل رئیس شفاخانه ارشد بستر تداوی معتادان مواد مخدر کندز در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
گروپ صاحبی ما با طفل روبرو شدن که عمری از او بیش از 10 سال نبوده و او معتاد بود. و این واقعات از امام صاحب در ما یک طفل آوردن که در حدود 11 ساله بوده که در ایران چوپان بوده و او را همون کسی که پیشش چوپان بوده جبرن برش تریاک دادن و او طفلک معتاد شده بود. این واقعات زیادتر داره مطفال است.
آقای میخیل از ترویج اعتیاد در بین اطفال در برخی از ولسوالی های کندز نیز ابراز نگرانی کرده، گفت که این در اطفال توسط والدینشان با مواد مخدر معتاد می شوند.
در یک دو ولسوالی که نامش احتراما نمی گیریم، در روز هم این مردم برای اطفال خود تریاک می تن تا اونا خواب شوند یا قالین ببافند.
با این حال، آیت الله خلیق رئیس شبکه نهادهای مدنی زون شمال شرق نیز اعتیاد اطفال و نوجوانان را به مواد مخدر تکان دهنده خوانده و علاوه بر آن از والدین اطفال می خواهد که متوجه فرزندانشان باشند تا آنان به این پدیده ضد انسانیت مبتلا نشوند.
اعتیاد یکی از معضلات کلان است که ما نشانه فاجعه بارش در ولایت کندز داریم که متاسفانه تا هنوز هیچ برخورد در او قسمت صورت نگرفته. بهره برداری های جنسی و خصوص تجاوز جنسی از اطفال مثلا صورت می گیره و عملا هنوز هم نشانه موجود است.
از جانب هم جوانانی که به مواد مخدر معتاد شدند و هم اکنون در مرکز تداوی معتادان کندز تحت مداوا قرار دارند، اعتیاد به مواد مخدر را یک پدیده شوم می‌دانند و از گذشته خود اظهار ندامت می‌کنند. شارسل یک تنی از این جوانان می‌گوید که زندگی برای معتادان خیلی سخت و دشوار است.
اینجا خوب بسیار خوب تداوی می‌کنم و مردم دیگه هر چیزی ما اینجا برابر است نظم نظامی شفاخانه. بس و نظم نظامی شفاخانه ما مردم سری خود تطبیق میکنیم. اول کی بود در کوچه که میرفتیم و مردم پشت ما خنده میکرد، حال شکر الحمدلله احساس میکنیم که جور آدم شده.
اما شماری از فعالان مدنی کندز پایین بودن سطح آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر و عدم فرصت‌های سالم کاری برای جوانان را از عوامل عمده اعتیاد به مواد مخدر دانسته، میگویند که اعتیاد اطفال و جوانان به مواد مخدر میتواند برای آینده کشور سخت زیانبار تمام شود. آنان از دولت میخواهند تا در این زمینه تدابیر جدیدتری را روی دست بگیرد و علاوه‌بران اطفال و جوانان را از چنگال اعتیاد نجات دهند.
اجمل آریان بود که از ولایت کندوز در رابطه با افزایش شمار اطفال معتاد به مواد مخدر گزارش داد.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. در این بخش برنامه کاروان زهر درباره وقایه و راه‌های دوری از اعتیاد خواهیم گفت. دکتران طبی میگویند که دوری از نشه یا وقایه به سن خاص ارتباط ندارد، بلکه باید از طفلی آغاز شده و تا کهنسالی ادامه داشته باشد. اینکه انواع وقایه کدام هستند، باید در بخش وقایه به کدام طبقه اولویت داده شود و راه‌های جلوگیری از نشه کدام هستند، در این باره همکار ما محمد یاسترنک با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که چگونه یک فرد از نشه دوری نماید.
در قدم نخست باید در تمام اجتماع سطح آگاهی اکثریت از هموطنان و خصوصا قشر جوان در رابطه با مواد مخدر، در رابطه با اضرار مواد مخدر، باید پروگرام های مختلف در رسانه ها از این طریق با مردم در عمره مختلف پیامه مختلف رسنده شود تا ذهنیت مردم بالا برده شود، و از طریق ملایمامان در تک خانه ها، در مساجد، در رابطه با اضرار مواد مخدر باید آگاهی و پیام ها داده شود تا مردم آغشته نشود با مواد مخدر. دیگه دسترسی آسان به مواد مخدر است، این باید دولت در مجموع جامعه دست به دست هم بتن تا دسترسی کمتر شود با مواد مخدر. سپورت و مواد مخدر بیخی یک چیزی متضاد است، یعنی ما بسیار کمتر دیدیم یک سپورتمن، یک کسی که سپورت کنه و مواد مخدر آغشته شود. یک محیط ماحول باید پاکی داشته باشه، در کریکولومه پانتونا، در مکاتب، مساجد، در دیگه جای باید در رابطه با مواد مخدر و انظارش برنامه مختلف باید باشه. یک چیزی که نبشناسه و او رو باید هیچ وقت استفاده نکنم، که چرا که خطر است برش. وظیفه فامیل هست که امو فاکتورا و زمینه را مساعد کنه، به خاطر دوری یک وزی خانواده است آغشته شدن به مواد مخدر، از نگاه اقتصادی حمایت کنه، از نگاه اجتماعی حمایت کنه، شخصیت بته به وزی یک خانواده. من حیث یک جوان،
انواع خیه کدام هاند؟
وقایع به سه بخش تقسیم میشه: وقایع ابتدایی، وقایع ثانوی، وقایع ثالثی. وقایع ابتدایی فوکس میشه یک طبقه جامعه که اونو از مشکل دور است و در مجموع یک پیام رسانده میشه که اشخاص سالم جامعه، چه تحصیل کرده باشه، چه غیر تحصیل کرده باشه، چه دهقان باشه، اینا یک ذهنیت داده میشه با مواد مخدر و در مورد پدیده شموس. وقایع ثانوی عبارت از وقایعی است که اشخاص جامعه که تحت خطر و مشکل مواجه باشه، بعضیا برنامه وقایعی پیش برده میشه. مثلا در کسایی که با گروپه مواد مخدر نزدیک میباشه، این جوانا به خطر شامل است. جوانایی که مثلا بیکار میباشه، این اعضای خانواده که در خانواده خود معتاد دارن، این بیخی شامل است. و کسایی که بخاطر سهولت خود از مواد مخدر به جنوب مقابل من حیث دوا، من حیث آرام بخش استفاده میکنه، این فاکتوره مختلف است که بسیار تاثیر داره. در سالسی کسایی شامل است که خطر سپری کده باشه و چانس دوباره آغشته شدنش باز باشه. مثلا در معتادین مواد مخدر زمانی که یک مریض بستر میشه، تداوی میشه، که دوباره آغشته نشه با مواد مخدر، که همین تعلیمات روانی برش میگه، صنفا برش دایر میشه و این در صنفا می اشتراک میکنه و تعلیم برش داده میشه دوباره غشتنه شو با مواد مخدر.
در بخش وقایه باید به کدام اشخاص و چه طبقه افراد اولویت داده شود؟
وقایه ثانوی بسیار مهم است، کسایی که ارزیابی میشه و برنامه خاص باید برش با تحت نظارت خاص باید برش تطبیق شود، که اینا بسیار چانس آغشته شدنشان بسیار زیاد است. وقایع ثالثی بسیار مهمه، در قدم دوم باید فوکس شود و در قدم سومش وقایع ابتدایی. ولی هر سه فاکتور اگر همزمان با هر سه طبقه مردم این خدماتش ارزش شود این نتیجه خوب میده.
وقایه در چی سنین صورت گیرد؟ در طفولیت، جوانی و یا بزرگسالی؟
وقایه سن نداره، حدود نداره و وقایه در هر بخش زندگی است. مثلا طفلی که در بطن مادر است وقایه هزو آغاز میشه تا به یک انسان ریش سفید. و طفل وقایه خودی خودش نمیفهمه، چون در بطن مادر است. مادر باید او را وقایه کنه. مثلا تابلت خواب آور نصب میکنه برش، مواد مخدر برش نصب میکنه. بعد از ولادت در بخش طفولیت سری است مادر است زیاد کار میکنه، خصوصا در کشور ما شما بعضی از خانواده است به خاطر اینکه در قالین بافی مصروف است یا دیگه چیز مصروف است یا به خدمات طبی دسترسی ندارن، به خاطر رفع تب، رفع صرفه برش مواد مخدر میده به طفل. یعنی باید فامیلا جلوگیری کنن. مادرها تبلت خواب‌آور استفاده میکنن، از طریق شیر به طفل انتقال میکنه که اوها طفل هم مغزش متاثر میشه. در وقت مکتب یک وقایع شروع میشه که دوجه برالوی فامیل و استادا و معلمین در بخش وقایعش بسیار نقش ارزنده داره. طفل که مکتب میره باید از طرف فامیل برالوی که اشای باته میشه باید نظارت هم شود.
مصاحبه همکار ما محمد ایان سترنک را با دکتر واحدالله کوشان در رابطه به راه‌ها و جلوگیری از معتاد شدن به مواد مخدر شنیدید و حال نوبت نشر خاطره رسیده است. زینت 56 ساله باشنده ولایت لوگر هنگام مهاجرت در پاکستان به مواد مخدر معتاد شد. این که چرا وی به مواد مخدر معتاد شد و اعتیاد وی را با چه مشکلات روبرو ساخت، ادامه آن را در گفتگوی وی با همکار ما محمد ایان سترنک می‌شنویم.
نام زینت از لوگر، 56 ساله. ما پاکستان رفتیم، 5 سال اونجا تیر کردیم. از امی بیچارگی، غریبی، نیستی، ناداری، تمام روز که تشویش بودم، سردرد بودم، مریض بودم. و یک همسایه ما بود که بگی میگه که بخو. خودش هم معتاد بود، هم پاکستانی بود. اینه مقیق سریا که با ما داد. اینه میره که خوردم دیگه روز بروز روز بروز روز بروز زیاد شده رفت دیگه. 3 سالش خوینم استفاده کردیم هم تریاکه. حالت چی که توبه میکشدیم ایست دیگه نمیشد. دیگه از خانه و جا زندگی اولاد اینمی کلگی دیگه صرف نظر کرده بودم. خلاص سیار آل روزم خراب بود. در پاکستان در سر بام ماست کریت خانه جور کرده بودیم. دیوالش کریت های کریت های بانجان های رومی بود مانده بودیم. سرش یک پلاستیک انداخته بودیم و یک مقصد شو روز خاطر میکردیم دیگه. یک توشک نبود ما زیر پای خود پرتیم، یک بالش نبود ما زیر سر خود بانیم. دیگه خودمون دیگه که در مال روز بعد که گرفتار شدیم دیگه در قصه چیزی نشدیم دیگه. جان دردی زیادتر آمد، سردردی زیادتر آمد، اعصاب خرابی زیادتر آمد، تشویش زیادتر شد دیگه. یه فکر بشدم خلاص نمیفهمیدم نم سر جان خود که ما چی کنم چی نکنم، چی رقم هستم چی رقم نیستم. نمیفتم خانه دارم، نمیفتم جای دارم، نمیفتم زندگی دارم، نمیفتم اولاد دارم. هیچ دیگه گفتم نمیفهمیدیم دیگه که ما انسان هستیم یا کدام چیز دیگه. همین خونه میکنه یه دندان نمونده برام تو میپره سیاه گش. هیچ چیزی یادم نمیمونه. اونو می یک دقیقه است، اونو می یک کار اگه می دقیقه کردم کردم اگه نه کنه کردم دیگه یادم رفته. خلاص است دیگه، فکروشم خراب است. خلاص است چی کنم، هم یاد رو هم جگر خونی همه چیز است. قرضداری شب خواهم نمی برد چی کنم که چطور خواست مرگ خوب برکت گفتی اگه تا بچی نمی آیا شب اگه بیدار میشم نصر نماز استاد میشم نمیفهمم چی میگم چی نمیگم. دو دفعه نیت میکنم، سه دفعه نیت میکنم، دو دفعه شزده میکنم، سه دفعه شزده میکنم، نمیفهمم هیچ کم سر جان از جگر خونی چی کن. در خانه شیشتیم که دیوالاش دست میزنی پتره پتره میریزه کلش. این خودم هم میگم ناسلی جور کده ندارم، ناس شیشته ندارم. این زندگی سگر تیر میشه، این زندگی بست.
خاطره خانم زینت را شنیدید که به خاطر مبتلا شدن به مواد مخدر با چی مشکلات روبرو شده بود.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که لالا جان پسر خود اکبر را برای خرید چیز میفرستد که در هر جا پیدا نمی شود. اکبر هم خواست پدرش را قبول می کند و از خانه بیرون می شود، اما دوباره به خانه نمی آید. این که لالا جان اکبر را پشت چی فرستاده، اکبر چرا به خانه بر نمی گردد و در ادامه چی اتفاق می افتد، این را در این درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اکبر بچه. او اکبر کجاستی او بچه؟
این بابا اینجا در طویل خونه هستم برای گواه که همون دوزم.
تو یک دفعه اینجا بیا.
او مرده که خیرت هست اکبر چی میگی؟
آه خیرت هست چرسم خلا شده بود و گفتم باش که از پیش لالان ور کمی چرس بدم بیاره.
الله که ما میگم خاک دمی سر چرست شوه. یکی خود چرس تو ماره تبا کده.
آه تبایی چی؟ هیچ بلا نزدی؟
از روزه که چرس سبیل مانده در خانه ما آمده روز خوش ما هیچ ندیدیم. آخر خانه ما رو خراب کردی و مرده که یکی دروپام که در دست بیایه اونه او رو صدقه و فدای چرس میکنی. از خدا بتر.
این آمدم بابا چی میگی؟
اینه اینی پیسه رو بگی خو از لالا انور برم چرس بیار.
الله که من میگم مومده که این چرس در سرت سبیل بونه. خودت خود در این بلا گرفتار شدی. آله بچه که مام در این بلا گرفتار میکنی یا؟
نمیشه بابا 10 سال پشت سگرت دکان روانش کده. اینه 2 سال میشه که پشت چرس روانش میکنم. اگه او تو می بود آل وقت سیگریتی ها چرسی بود وی؟
ویالا ویالا از دست تو مردکه چی خواکار را سر خود کنم. کوزه خو هر روز نمشکنه. خدا ناخواسته یک روز دیدی که بچه امام دینی بلای بد گرفتار خواد شد.
برو خیره آلی گفاره بانه مرا بابا پیسه تک برم زود برا چرس برم.
اینه بگی بچه بگی زود برو زود بیایی.
الو تو خود اگر من نمیفهمی خدا بفهمانید. ایتو نشه که گلواره بچگه که من چرسی شود.
سلام علیکم کاکا انور.
علیکم السلام مانده نشی اکبر. خوب هستی؟ بابت خوب است؟
شکر از بدوایت کلگی جور تیار است.
خو شکر که خوب است. خوب یادر زاده بگو چی خدمت کنیم؟
خدمت همی است که امانتی را بته.
تو باش که ما ببینم که کس نباشه.
هیچ کس نیست. ما ای طرف و طرف دیده آمده. خیر ببینی کاکا انور مگه می بسار کم است یا کمک ده گام بته؟
سابقا خواهم قمی خواستی امروز چرا زیاد می خواهی؟ خیرت خواست و بچه؟
آه خیرت است. امروز بابایم گفت که کمک زیاد بیار.
یارا بابی تا که من مشناشم دمی چند سال دمو یک گیر روان است. بخیالم که تو هم چرس شروع کردی چطور؟
نه ما شروع نکردیم کاکا.
برو بچه مرا گب داده نمیتونی. من فهمیدم که تو هم یار ما شدی. بیا خدا بیاره یارای پره هر قدر که زیاد شون من خوش میشم.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام. خیرت است؟ تو کی هستی؟
ما من دیوالت هستم. یک پوری برم بته.
پوری؟ پوری چی؟
وی پوری روی نبرت میگم.
ما خب پوری موری ندارم.
نترس ما من پریتان هستم.
تو قطر تازه هستی قوارت خب عملیان نمیمانه.
سر گوش که جوان ما اول چرس شروع کردم. چرس خوب بود. کس چندان ده خانه سرم نمی فهمید. مگم ایروین ده خانه کشیده نمی شد. خیش و قم کلگی سرم خبر می شدن.
خیچه تو اینجا آمدی آله؟
هر جای ایروین پیدا نمی شد. کس برم گفت که ده ای پارک پیدا می شد. از همین خاطر پیش تو آمدیم.
مرا ترساندی او بچه. ما گفتم خی پولیس هستی. ایتو کس خیزی چه دیگه پیسه تا بده که بوری بودمت. مرا دیگه بکش از جبه.
بگی ما پیسه تا بگی.
مرا ای پوری را بگی برو دیگه. برو زود شو از اینجا برو که پولیس نبیایا.
شنونده های عزیز رادیو آزادی تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم. الله نگهدار.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مول نشده،
هر دو قربان هستن که خانم و بنواز از
کوه که 11 سال شده که در
اختیار مردم از فضا خود تو گل نشد.
خدا من از این جان شده. اون از ایران ها نوشته کنه داعش.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00420221124138 0784620.